بسم الله الرحمن الرحیم. ما صحبتی رو پیرامون شکر در دو جلسه قبل که کردیم، یک مطلبی باقی مون و اون اینه که چگونه تشکر بکنیم، طریقه شکر چگونه هست. منظور از طریقه شکر دو تا بحثه، یکی این که وقتی میخواییم تشکر بکنیم راهش چگونه، چطوری خود تشکر رو به جا میاریم. اما گاهی منظور خود روش تشکر نیست، بلکه راهی رو ما باید طی بکنیم تا به تشکر برسیم، اون راه رو میخواییم بگیم. یعنی مقدمه تشکر رو میخوایم ببینیم چیه، که اگه کسی انجام نده هیچ وقت به تشکر نمیرسه. این دو تا صحبته. اما اینکه چگونه شکر رو محقق میکنیم، در مورد خدای متعال روش تحقق شکر طول سنائه. هرچی میخواییم تشکر بیشتر بکنیم از خدای خود، باید سناگویی بیشتر بکنیم نسبت به اون. اما نسبت به مخلوق اگر خواستیم از او تشکر بکنیم، سه روش هست. یه روش به زبان او رو ثنا میگیم، تشکر میکنیم، یعنی حمد و ستایش او رو میکنیم. هم که تو فارسی هم میگیم از شما متشکریم، شما لطف کردید در حق ما. این روش ثناء لسانی. روش دوم جبران عملی است، یعنی کسی لطفی در حقمون کرده، ما هم یه لطفی در حقش میکنیم، گاهی از همون سنخ، گاهی هم از یه سنخ دیگه. مثلا او اطعام کرد به ما، ما هم اطعام به او میکنیم از همون سنخ، گاهی هم نه از یه سنخ دیگه است. او مثلا اطعام کرده، ما مثلا یه پارچه ای بهش هدیه میدیم از یه سنخ دیگه. منتها مکافات عمل به عمل هست. اینجا روش تشکر اینطوریه. حالا اینا مانعت الجمع نیست که انسان بگه حالا که عملا دارم جبران میکنم زبونی هیچی نمیگم. نه، اشکالی نداره که انسان زبانی تشکر بکنه، عملا هم لطف او رو پاسخ بده. و روش سوم اینه که گاهی انسان حتی ممکنه محذور داشته باشه از روش یک و دو، اما این روش سه دائمیه و اون اینه که محبت منعم رو به دل داشته باشه، دوستش داشته باشه، میگه این به من لطف کرده، علاقمند به اوست. اون روش یک و دو رو گاهی انسان محذور داره. مثلا میگه اگه بخواد تشکر از یکی بکنه، بقیه رو هم باید ازشون تشکر بکنه. تو جلسات فاتحه دیدید گاهی میگه دیگه که ما اسم نمیبریم، چون خیلی ها میان تسلیت میگن به صاحب مصیبت، وقت دیگه عدد که میره بالا گاهی دیگه اسم نمیبره. خوبم هست، میگه اگه بخوام اسم ببرم یکی یکی تشکر بکنم، یه بعض افرادم نامشون برده نمیشه. گاهی محذور هست، انسان نمیتونه اسم افراد ببره. یا مثلا من میبینم اگه بخوام تشکر بکنم، اون شخص که ازش تشکر میشه مورد حسادت بعضی واقع میشه، میرم بهش یه ضرری وارد میکنه. بالاخره یه چیزای گاهی انسان داره که زبانی نمیتونه تشکر بکنه. گاهی کسی لطفی به من کرده، نمیخواد اصلا کسی بفهمه. حالا اگه من جلوی افرادی بگم آقا متشکرم از این لطفی کردی، بقیه هم متوجه میشن اصلا اون احسان کننده مخفیانه احسانشو به من کرده، نمیخواسته دیگران بفهمه. و یه دلایل دیگه، حالا ما در صدد استقصا نیستیم که همه موارد رو بخوایم شمارش بکنیم. آنچه مسلمه اینه که گاهی انسان نمیتواند تشکر زبانی بکنه، گاهی نمیتونه تشکر عملی بکنه چون وضع مالیش خوب نیست. اما روش سوم یه روش دائمیه. در ذهن متوجه شدید که نسبت به خدای متعال روش اول و سوم باید باشه دیگه. اون روش دوم که جبران عمل به عمل هست، خدای متعال نیاز به احسان ما تو عمل ندارد چون غنیه، لذا نیاز به این نیست که ما یه قضایی بخوام به او بدیم، کمکی به او بکنیم، او که احتیاج به چیزی نداره. لذا در مورد خدای متعال همون روش اول عمدتاً هست که ثناگویی او رو میکنیم، هم که تو دعاها مرتب میبینید، از جمله همین دعای اول صحیفه سجادی خیلی تکرار شده، هی الحمدلله الحمدلله، تو قسمت های مختلف لفظ الحمدلله اومده و آثار او گفته شده. روایت داره که شکر الهه که به طول ثنا، شکر خدای تو به ثنای طولانی است، هر چی میتونی بیشتر ثنای او رو بگو. باز این معناش این نیست که خدا نیاز به ثناگویی ما داره، خدا هیچی احتیاج نداره. اینا از فکرمون باید ای در بیاریم، تکرار میکنیم برای فهم خودمونه. او نیاز نداره، اما ما هی باید تکرار بکنیم این رو که طول ثنا احتیاج ماست، یعنی ما به کمال میرسیم. رشد معنوی ما یکیش همینه که محبت خدای خود رو بی پاسخ نگذاریم. خب چه کنیم؟ او که نیاز نداره، میگه همینطور بود، خدای من واجد همه کمالاته، حمد تو رو میکنم و ستایش تو رو میکنم. گاهی میخوام حمد خدا رو بکنم، تسبیح او رو میگه، اینم یه نوع ستایشه. میخوام تعریف کسی بکنم، میگم شما هیچ نقصی نداری، اینم تو قرآن اومده فسبح به حمد ربک، تسبیح بکن توأم با حمد. این سبحان اللهی که همراه حمده، حالا معانی متعددی میشه ازش استفاده کرد، یک شم اینه که من تسبیح میگم، خدای خود رو از همه عیب ها مبرا میکنم، اما این تسبیح من به حمد الهی چسبیده است. این بابای الساقه، یعنی بچسبون تسبیح رو به حمد. الساق یعنی چسبوندن. فسبح به حمد ربک، در حالی که حمد همیشه تسبیح نیست. حمد گاهی کمالاتی کسی، خوبیا بزرگواری هاشو میگیم، یک شب اینه که میگم نقص نداره، اینم یه نوع حمده. خب و اما دو سه تا راهکارم هست خدمتتون میگم. مقدمه شکره، این که میگم مقدمه چون تو بعضی کتاب ها اینا رو با هم مخلوط ذکر کردن و ندونستست مؤلف کتاب که اینا با هم فرق میکنه، همه اینا رو گفته طریق شکر، در حالی که طریق شکر نی. گاهی طریق شکر به معنای مقدمه شکره، یعنی راهی که ما رو به شکر میرسونه، و راه غیر شکره. راه مقدمه است، ذل مقدمش تشکره. و گاهی طریق شکر یعنی راهی که شکر به سبب او محقق میشه، یعنی خود ذل مقدمه رو داریم میگیم. اینا دو تا بحث کاملا مجزاست که حالا اشاره خدمتون میکنم. تحقق شکر به همین سه روشی بود که خدمتون گفتم، البته در مورد خالق فقط اثباتش همون ثنائه، اون محبتش رو هم به دل باید بگیریم. اصلا ما توحید در محبت داریم و معتقدیم که محبت ما مصرف یک جا میشه، اما در مورد مخلوق به سه روشه، یا به زبان تشکر میکنیم یا به عمل و یا به دل او رو دوست داریم، این سه روش. اما حالتهایی داریم که مقدمه هست برای تحقق شکر. مقدمه دیگه یعنی خود شکر نیست، یعنی چیکار بکنیم؟ معالجه، برای راه معالجه هم خوبه، راه معالجه است از چه راهی برویم تا به این شکر برسیم، این سه روشی که گفتیم. یک راهش بحث انعام به نعمته، از روش های خوب تشکر اینه. اگه میخوایم دسترسی به تشکر پیدا بکنیم، اون نعمت که به اون داده شده ما هم به یکی دیگه اعطا بکنیم، حالا یا عین او رو یا نظیر شد. یا حالا میخوای تشکر بکنیم، شما هم دست بده پیدا کن، همش دست بگیر که نباید انسان داشته باشه، چون بعضی از دست بگیرشون خوبه، آدم های بخیل اینطوری هست، عادت کم کم میکنه فقط بگیره. یکی از راهی که انسان به تشکر دسترسی پیدا میکنه اینه که شما یادگیر، شما هم اعطا بکن، منتها در صورت که محظوری نداره. حالا که میگیم نمیخوایم حتما یکی خودشو تو زحمت هم بیندازه، اما این حالت رو باید از خود بگیریم. توی جلسه عرض کردم که بعضی اصلا تو زبان میتونه تشکر بود، تو هم زبانش هم تشکر نمیکنه، عادت داره که فقط دیگران بهش لطف بکنن، همین از لطف دیگران مرتب استفاده میکنه. و حتی اگر کسی بهش لطف میکنه هیچی نمیگه، سکوت میکنه. دیگه خیلی بده دیگه، زبون انسان که لال کرد نیست، یا باید در زبونیه تشکر بکن. یا بالاترش هم که میگیم انعام بکن، شما او احسان که در حق شما میگه احسان در حقش بکن، حتی بالاترش ها. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، حالا یک تحیتی لطفی کسی در حقتون کرد، شما بهترش رو در حقش اطعام بکن. یه ظرف آش برات آورد، شما دو تا ظرف آش بهش بده، یا دو نوع غذا بهش اطعام کن، بیشتر حتی. یعنی باید یاد بگیریم این رو، نه اینکه ظرف خالیشو برمیگردونه میره بهش میده، زبونی هم یه تشکر میکنه، اینا حالت خوب نیست. اینا مگر میگم کسی محضور داشته باشه، ولی باید خودمون عادت پیدا بکنیم. و یه بار خدمتتونم گفتم اینکه قرآن میگه بیشتر احسان بکن، به خاطر اینکه او ابتداعا احسان کرد. احسان به اضافه کیفیت که ابتدایی بود، و ابتدایی بود یعنی بدون استحقاق شما، شما حق نداشتی، چون بدون استحقاق کیفیت میرد بالا. اما شما که دارید جبران میکنید، شما دارید با استحقاق او میدید، یعنی ابتدایی نیست و اصطلاحا میگن استمراریه، یعنی تو ادامه کار دارید شما انعام میکنی. این احسان شما چون با استحقاق طرف مقابلتونه ارزشش میاد پایین، چون با استحقاق میگه بیشتر احسان بکن، دو برابر، سه برابر بکن. قرآن اینا را به ما یاد میده تا تربیت بشیم و ما هم شروع کنیم ابتداعا احسان بکنیم. چرا میگذاریم همش یکی به اون احسان میکنه بعد پاسخ او رو بیشتر بدیم؟ ما هم شروع کنیم ابتدایی. تو سلام کردن چرا میگه وقتی یکی گفت سلام علیکم شما بگو سلام علیکم و رحمت الله؟ چرا میگه بیشتر؟ یه دلیلش همینه که اون سلامش ابتدایی بود، ابتدایی یعنی شما حقی نداشتی او به شما سلام کرد، اما حالا که سلام کرد اون که حق به گردن شما داره که جوابشو بدید، شما دارید حق او رو ادا میکنید. به عبارت دیگر او که ابتدا سلام کرد بدون الزام عقلی و اخلاقی بود، کسی الزامش نکرده بود، اما شما که داری جواب میدی الزام عقلی داری، هم که باید جوابشو بدی، شما داری امتثال باید میکنی، یه مقدار اختیار شما کم میشه، مثل که یه زور بالا سرتونه. لذا اون کاری که اختیاریه بدون زوره اون ارزشش بالاست. اینا رو بهش توجه بکنیم که خیلی نکات مهمی است که در حالی که فکر میکنیم خیلی کوچکه اما خیلی مهمه و میرسه به یه جایی که دیگه کم کم هزاران انواع احسان ما داریم، همشون میگه بهترش رو پاسخ بده و تو همش هم میگه خودت ابتداعا احسان بکن. چرا گذاشتی اول دیگری به شما احسان بکن؟ فاستبق الخیرات، چرا سبقت نمیگیری؟ گذاشتی تو او اول سلام بکنه بعد جواب بدی؟ خب شما سبقت بگی. گذاشتی اول او آشا بیاره در خونت، خب شما اول بده. گذاشتی اول او خدمت به شما بکنه، خب شما اول خدمت بکن. و حالا نکات دیگه هم هست، بحث تواضع و تکبر، اینا گاهی قاطی این بحث هم میشه. یه دو تا روایت بخونم. لن یستطیع احد ان یشکر النعم به مثل الانعام بها، هیچ کس توانایی نداره که تشکر بکنه از نعمت ها به اندازه انعام به اون نعمت، یعنی اون نعمت خودش به یکی دیگه ببخشه. این بالاترین روش تشکر، یعنی حق تشکر اینطوری خوب ادا میکنه. این بحث اگه ما به یه بیان دیگری هم بخوایم بگیم اینه که تو روایت اومده، میگه شما تشکر گاهی از مادون خودت میخوای بکنی، گاهی میخوای تشکر از مافوق خودت بکنی. نسبت به مادون اگه میخوای تشکر بکنی انعام به او بکن، یه چیزی بهش عطا بکن. نسبت به مافوق خودت اگه میخوای تشکر بکنی صدق ولا، خیلی تعبیر زیبایی است که بزرگتر از شماست، استادته، نمیدونم مرجع تقلید، رهبر معظمه، میخوای تشکر ازش بکنی راست بگو که من دوستش دارم. راستی تو ولا، صدق ولا، یه نوع تشکر از او. تظاهر نکن، با تمام وجودت علاقه‌مند به او باش. چون بعضی ها تو ظاهر مخلص و چاکره اینا میگه دارم مخلص شماییم، اما مخلص خودشه در واقع. میگه نسبت به مافوق خودت که نمیخوای چیزی بهش بدی، که اون که نیاز نداره. حالا مافوق، من مثال مرجع و رهبر اینا رو میزنم، اما یکشم خدای متعاله که دیگه اصلا اون احتیاج نداره که من بخوام چیزی بهش انعام بکنم. لذا این دو روش رو اینطوری روایتشو میخونم. شکر من دونک بسیبل عطا، شکر من دون خودت، یعنی کسی که پایین تر از توه، به جریان عطایه، یعنی عطایی که به شما رسید اینو متوقفش نکن، و شما رد کن برید به سمت دیگری. شکر من فوقک به صدق الولا، شکر کسی که مافوق خودته به اینه که راست بگی که دوستش داری به صدق ولا. اگه هم ولا بخونید که یعنی سرپرستی او رو نسبت به خودت راست بگی که او ولی منه و میتونه تصرف کار من بکنه. منتها این صدق ولا اگه بگیم معناش همه جا نمیتونه صدق بکنه. چون خیلی بالاتر از ما هستن اما ولی ما نیستن. ما باید فقط مثلا پدر رو بگیم، استاد رو بگیم، مرجع تقلید و رهبر رو بگیم و بالاترش امام معصوم علیه السلام رو بگیم، اونا رو باید بگیم. اما اگه صدق ولا بخونیم، ولا بنای دوستی دیگه، اون یعنی راست بگیم که دوستش داریم، حالا چیز بهش نمیدیم اما تو این جهت میتونیم راست بگیم. دو نکته دیگه هم عرض بکنم. عرض شود که بعضی حالت طمع و گدایی تو وجودشونه و لذا نشونش همون دست بگیرش، هر کی هرچی میامش نداده این میخواد بگیره. من عملشو نمیگم که حالا گرفتن، گرفتار رو ممکن یه چیزی بیارزش هم بگیره، اما اینکه چشمش به مال دیگران اندوخته شده و این میخواد یه جوری بگیره و لذا تا بهش میگن بفرمان زود میقاپه، مثل اینکه آماده بود برای گرفتن. اون حالت درونی رو باید تو خودمون مواظب باشیم، چشم طمع نداشته باشیم. این حالت خیلی بده، لذا گفتن طمع به مال دیگران نداشته باشید عجیب آثاری هم داره. مثلا اونه که طمع دارن گاهی حتی به فکر اگه بچه باشه به فکر گفتنم میفته، میگه اینو به من بده. حالا بزرگتر یه مقدار جلو خودشونو میگیرن، بچه ها میگه نمیشه به من بده، یه لقمه به من بده، نمیرم بسنید رو به من بده، حتی گاهی یه بخشی از مالش رو میگه به من بده. دیگه اظهار کردن خیلی بد میشه. حالا نسبت بچه ها نمیفهمن عزت نفس چیه، لذا نفس خودشون رو ذلیل میکنن. بزرگترها گاهی توجه به اینا بیشتر دارن، کمتر، اما علی حال بزرگترم به یه ذلت های دیگه گاهی رو میارن. این چشم طمع گاهی میفته توی نعمت های دروش. مثلا این کسی رئیس یه جاییه، این چشم طمع داره که بیاد جاو رو بگیره و میکنه دم، مثلا خودشو به آب آتش میزنه دم، یعنی چه به آب آتش؟ یعنی به گناه آلوده میکنه، میره غیبت این شخص رو میکنه، تهمت بهش میزنه که اینو از این ریاست بیاندازه خودش جای او بنشینه. تو تاریخ هم نقل میکنن که یک کسی رئیس الوزراء بود، منظور نخست وزیر، امروز میگن نخست وزیر، قدیم میگفتن رئیس الوزراء، یعنی اگه مثلا 20 وزیر داشت یکشو میذاشتن رئیس این وزراء. و یه آقایی چشم طمع داشت به این ریاست وزراء، اومد چیکار کرد؟ هی شروع کرد مدت ها کمک میکرد به وزرایی، وزرا دعوتشون میکرد خونشون، هی انعام میکرد و از اون طرف علیه این رئیسه پیش پادشاه میرفت این حرف میزد. بالاخره پادشاه گفت اگه این آقا اینقدر بده حالا کی جای او؟ با هر کم از وزرا مشورت میکرد همه همینو معرفی میکرد، اینکه دم همه رو دیده بود دیگه، به همه شون مدت ها احسان کرده بود، آخر هم همین کار کرد. تو تاریخ حالا اسمش هم ذکر کردن که کی بوده. بالاخره پادشاه اون نخست وزیر برداشت و اون یه نفر دیگه رو جای گذاشت. وقتی یه نامه نوشت اون نخست وزیر قبلی، نوشت به پادشاه، توش جملات خیلی ادبی رو ذکر کرده که مضمونش همین بود که این آقا با پولی که داد مدت‌ها همه رو محبت‌هاشون رو به سمت خودش خرید، باعث شد که بیاد موقعیت من رو بگیره و خودش جای من بنشینه. بعدم گفته منم توکلم به خدای خوده، منم با او ارتباطم رو صفر می‌کنه. این چشم طمع ایناست. فکر نکنید همیشه چشم طمع به یه بیسکوت یه بستنی ده، گاهی چیزای درشته. گاهی چشم طمع نعوذ بالله به همسر یه کسیه، و ما دیدیم افرادی که میان سحر و جادو میکنه حتی برای اینکه بین دو نفر رو به هم بزنه و آخرش هم میکنن. این چشم طمع ایناست. گاهی چشم طمع به مال یک کسی، مال درشته او، یه خونه ای داره. زمان رضاخان، رضا شاه حج میرفت این کارو میکرد، حضور بود دیگه. یکی از پستی های او همین بود، یه آدم کثیفی بود که این روحیه رو داشت که تا میرفت یه باقی، ویلای، نمیدونم یه جنگلی، یه جایی تو ملک کسی هم بود، اشاره میکرد که انگار اینجا جای خوبیه. تا میگفت جای خوبیه، اطرافی هم میدونستن که یعنی باید هدیه کنن بهش، فوری هدیه میکردن، و اگه هدیه نمیکردن اونا رو نابودشون میکرد، یه جوری دستور میداد مخفیانه میکشتنشون، اموالشون جمع میکرد. ایناست که گاهی چشم طمع همراه با زور و قدرت میاد. ببینید چه آتیشی به پا میکنه که هر جا میره باید افراد تسلیم باشن، میگن مال شما. یا خود محمد رضا پهلوی، این تو زنا دست طولایی داشت که حالا من دیگه خیلی بعضیشم خجالت میکشم، اما دیگه اینا تو تاریخ زیاد ذکر نکردن، اما از این کار خیلی میکرد که حتی گاهی مخفیانه میرفت مکانهایی که بتونه زنا بکنه و کسی نشناسدش، خود شاه ایران. اما یکی از کاراش که اطرافی هم میدونستن همین بود که تا مثلا از یه دختری خوشش میمد، حالا یه اشارهی تبسمی چیزی میکرد که چهره تو چیه، یه اشاره که میکرد، فوری دیگه باید این رو میذاشتن در اختیارش. و نعوذ بالله کار به جا رسه بود که یکی از مسئولین میگه که من به خاطر اینکه خودم یه ریاستی پیش شاه پیدا بکنم، دخترم رو عمدن آوردم پیش او. پناه به خدا دیگه این ناشه انسان میگه دخترم رو عمدن گفتم بیا یه پذیره از شاه بکن، اونم خودشو تعظیم کرد و آورد این کارو کرد و شام خوشش اومد و بلافاصله وسایل ارتباطش برقرار کرد. به خاطر چی؟ پستی بینی تو کجاست که پدر دختر میخواست ارتباط پیدا کنه. یه موقعیتی کسافتکاری که زمان شاه انجام میگرفتی. علایال این که میگن چشم طمع رو ببندید خیلی بحث ها توشه. لذا یکی از عزت نفس ها اظهار الغناست. یعنی چه؟ یعنی این حالت رو در خودتون تقویت کنه، بگه من احتیاج ندارم. حالا احتیاج دارید اما بگید احتیاج ندارم، احتیاج ندارم. نمیخوان دروغ بگید، میگید اعتقادتون این باشه، عقیدتون این باشه. خب کی عقیده انسان اینه که نیاز نداره؟ وقتی سطح توقعش پایین باشه. ولی کسی سطح توقعش بالاست، میگه زندگی من بیش از این باید باشه، نمیتونه بگه من نیاز ندارم. اون میگه نیاز دارم. به دنبال این که میگه نیاز دارم، وقت دوره چشم طمعش به دیگران است. چطوری ریاست رو پیدا کنه، چطوری این پول رو پیدا کنه، چطوری این شغل رو پیدا کنه، همینطور دنبال اینا. لذا میگن اظهار الغنا، روایتش اظهار الغنا من الشکر. اصلا یکی از شکرها این اظهار الغناست. این روایت دقت کنید، اظهار الغنا خود شکر نیست، این مقدمه شکره. این که میگم بعضی دقت نکردن، این بحثا مخلوط شده. این که من میگم غنی هستم، نمیخوام دروغ بگم، چون اگه عقیده اینه که من محتاجم، آبزاو میگم محتاج نیستم که دروغه، پس دروغ نه. اما گاهی معنای ثبوتی و اثباتی با هم دوتاست، به این معنا که معتقد به اینه. مثلا من نماز که میخونم سعیم اینه که بهترین نماز رو بخونم. یعنی تو عمل اگه خدای متعال بخواد نمره بده، نماز منو بهترین نمره رو میده، اما همون لحظه به عقیده خودم که مراجعه میکنم میگم نه، من بهترین نماز رو نخونم. نه اینکه دروغ بگم، معتقدم به این. لذا میگن بهترین عمل رو انجام بده اما بهترین عمل ندان. این دروغ نیست. کی دروغ نیست؟ وقتی که من عمل خودم رو با مافوق خودم میسنجم، با امیرالمومنین علیه السلام میسنجم. و میگم من عملم تا عمل آقا چقدر تفاوت داره. لذا میشه جمع بین این دو که انسان دروغ نگه، چون این مرزش خیلی حساسه. یا انسان دروغ میگه، اون دروغ که حرامه، اما یک واقعیتشه، میگه من بهترین عمل انجام ندادم. خب میگم چی تو بهترین عمل انجام ندادی؟ میگه نگاه کن عمل امام زمانم ببین، ببین من چقدر فاصله دارم با آقا. دیگه دروغ نیست. حالا تو بحث ما هم اینجا اینه، در حالی که محتاج هستیم خود رو محتاج ندانیم. محتاج هستیم یعنی در واقع، منهای فکر من واقع اینه، خارج از فکر من محتاجم، اما محتاج ندانیم یعنی تو فکر خودم عقیده اینه که من محتاج نیستم. چرا؟ قانع هستم به سطح پایین زندگی، میگم نه همین فرش خوبه، همین لباس که پوشیدم خوبه، هرچی اون میگه آه این چند سالتونه پوشیدی، چند شم پارس، میگم نه تو همین خوبه. همین که میگم همین خوب است، نتیجهش اینه که چشم طمع ندارم. و یه نکتش هم اینه که تشکر میکنم، یعنی میرسم به بحث تشکر از همین لباس فرسوده. اما اون کسی که قانع نیست به این لباس فرسوده، چشم طمعش به لباس بالاست و تشکر نمی کنه. بحث یه مقدار ظریفه ها که هی باید فکر بکنه. من باز مثال دیگه بذارم. پدری مثلا برای فرزند خودش سعی میکنه یه چیز، یه دست کت شلوار خیلی خوب براش خریداری بکنه. سعیش اینه. رفته حالا یه کت شلوار خیلی خوبم تهیه کرده. من مثال اینا میذارم که ببینید واقع با فکر قشنگ ممکنه دو چیز باشه. این پدر رفته یه دست کت شلوار خوب برای این بچه گرفته، بهترینه گرفته. اما بچه وقتی نگاه میکنه عقیدش این نیست، میگه این چی گرفته پدر. خب شما میبینید یه دوگانگی اینجا هست. واقع رو نگاه میکنید میبینید بهترینه، میگید اصلا بهتر از این که تو بازار نی. اما عقیده بچه چیه؟ عکسشه. داره میگه این چی گرفته، یعنی گداها میپوشن. کافی بچه عقیدش این باشه، این عقیده با واقع تطبیق نداره، اما خب تطبیق نداشته باشه. یعنی رفتار انسان دنبال عقیدش میره جلو، نه دنبال واقع. همین که بچه میگه این چی چیه، این بی خوده، بی ارزشه، به دنبالش اینه که تشکر پدر نمی کنه. اثرش اینه، چون اینا نعمت نمیدونه، چون نعمت ندید تشکرم نمی کن. یعنی قانع نیست به این. حالا ولو در واقع بهتر از اینم نباشه، یعنی بچه اشتباه دارد فکر میکنه. اما ما بحث اشتباه و صحیح فکر کردن اصلا تو اینجا دخالت نمیدیم. چرا؟ قول کلو یعمل و علا شاکلته. انسان عملش رو شاکلشه، رو فکرشه، نه رو واقع. که بگه چون در واقع کت شلوار بهترین است پس باید تشکر بکنه. میگه شما چی فکر میکنی؟ شما عقیده داری که بهترینه؟ اگه عقیده دینه تشکرم میکنه، اگه عقیده دینه که بهترین نیست تشکر نمیکنه، یا تشکر کم میکنه. حالا عکسش، عکسش اینه که یک کت شلوار پایین گرفته از نظر واقع، که از نظر متوسط هم پایین تر یه کت شلواری گرفته است برای بچهش. اما بچه او یه بچه قانعی است. بچه قانعه یعنی چه؟ یعنی اینو ارزش برش قائله. هم که ارزش برش قائله چیکار میکنه؟ تشکر میکنه. پس دقت کنید رو این نکته هایی که تو روایت به من تعلیم میده و من رو تربیت هم میکنه. اینطوری میگه دا اظهار الغنا بکن، نمیگه در واقع غنی باش. اون در واقع غنی باش یعنی ای برو ثروت اندوخته بکن، اینو نمیگه. اظهار غنا بکن، اظهار با فقر واقعی جمع میشه که ممکنه کسی در واقع فقیر باشه، هم میگه نه من احتیاج ندارم. هم که میگه احتیاج ندارم، میبینید خودشو آقا نگه میداره، عزیز نگه میداره، ذلیل نمیکنه که بگه فلان چیزو من بده. از یه لیوان آبش گرفته تشنشه، اما چون میده چند تا دیگه هم تشنه هستن، میگه نه من تشنه حالا احتیاج ندارم، در واقع هم نیاز داره، اما میگه میل ندارم. دروغ هم نمیگه، میل ندارم یعنی چه؟ یعنی میل دارم رفیقم بخوره، نه میل ندارم به من اینکه تشنه نیستم. دروغ که نمیخواد بگه که تشنه هست، هم میگه تمایل ندارم آب بخورم چون میخواد رفیقش بخوره. این چیه؟ این اظهار الغناست. از یه لیوان آب بگیرید یا هی برید جلوتر بزرگترش بکنی، میگه نه احتیاج ندارم. یه مسئلهتی میدانه اینه که یکی از راه‌های شکر که انسان دسترسی به در شکر پیدا میکنه اظهار الغنا است. اظهار الغنا من الشکر. و نکته دیگر هم اینه که مرتب میگن نگاه به پایین دستیاتون بکنید. تو مسئله دنیایی همیشه به پایین دستتون نگاه کن. خونه داری؟ نگاه کن به اون که نداره، اجاره نشینه، این نگاه به او بکن. نگاه به بالا دستت نکن، نگو برادر من از منم کوچکتر زمین، چه خونه بزرگتر من داره و چه امکاناتی داره، پس منم برم. هی مثل مسابقه گذاشته ایم که اون تا یه جمعه ما بهترشو بیاری، من میارم دور اون میره بهترشو بیاری، هی میخوام رو دست هم ها بذارم که چی؟ و زیادم شده متاسفانه. به خصوص من توصیه به خانم ها میکنم که بالاخره اونا توجهشون به زیور دنیا بیشتر از مرد هاست، اونا بیشتر تو این دام میفتن، لذا به اونا توصیه بیشتر میشه دقت کنی، اینقدر نگاه نکنی به بالا دست، حتی با آدم های بالاتر خودون نشست و برخاست زیاد نکنید، دلتون قساوت پیدا میکنه. به پایین دستی رو نگاه کنید. اجاره نشینی به اون نگاه کن که همه اجارش هم نداره و گرفتاره. و همینطور تو سلامتی بدن نگاه کن به اون که مریضه، مریض هستی نگاه کن به اون که بیشتر از شما مریضی داره، و همینطور برو جلوته. اگه انسان به پایین دست خودش نگاه کرد، وقت دسترسی به شوک پیدا میکنه، یعنی همون موجودی کم خودشو تشکر میکنه. اما اگه به بالا دست نگاه کرد، اون موجودی خودشو دیگه نمیبینه، میگه این چیزی نیست، اون چیزه اون بالا دستست که نداره، وقت برای آن چه داره تشکر نمی کنه. این هم روایت خیلی داریم، یکیش اینه اکثر نظر الى من فولت علی، زیاد چشم بینداز به کسی که پایین تر از توه و شما بالاتر از اویی. فضلت علی یعنی شما تفضیل و برتری پیدا کردی بر او، به اون پایین دستیت خیلی نگاه کن. حالا نگاه کن هم منظور تفکر، هم نگاه کردن، هم مجالسه، همه اینا. و حضرت تعلیل میارن میگن علت این که میگم نگاه کن، فان ذلک من ابواب شکر، این از درهای شکره، در شکر برود باز میشه. اما تو امور معنوی گفتم به بالا دستتون نگاه کنید، ولی راضی میشید به همین عبادت های ناقصی که انجام میدین. هم میگم ما که الحمدلله نماز میخونیم، فلانی اصلا نماز نمیخونه، برای نیست به پایین دست نگاه کنیم که اونجا به بالا دست نگاه کنیم. لذا که نماز نمیخونه به من چه، ما نگاه میکنیم به امام زمانمون، تابلوی انسان کامل هم تو بالا سرمون نگاه میکنیم. قرآن هم میگه همیشه با آقا باش، کونو مع الصادقین. این کونو مع الصادقین این که میگه دائما با امام باش، معنیش همینه، همیشه نگاه کن به هم ببین چقدر عقبی، فاصله رو کم بکن. خب این یه بحثی تو این زمینه بود. یه بحثی هم راجع به معرفت بنا شد یه صد تا نکته عرض بکنم، منتها به ذهنم رسید که بگذارم توی یه مناسبتی، یعنی تو صحیفه سجاده اگه یه مناسبه رسیدیم عرض بکنم، لذا اجازه بدید جمله بعدی همون دعای اول صحیفه رو بخونم. بس تو حمد بود که این حمد چه آثاری داره. حمدن یرتفع منا الى اعلا علیین، حمدی رو ما میکنیم نسبت به خدای خود که این حمد از طرف ما بالا بره به اعلا علیین، یعنی بیا عالی ترین مراحل کمال هستی، اون چه تو وجود داره بالاترین رتبه. اون بالاترین رتبه دیگه کجاست؟ آیا حسیه که چشممون رو بندازیم و بریم بالا را نگاه بکنیم؟ نه، اعلی علیین رو قرآن در سوره مطففین بیان کرده، یک جا تو قرآن اومده که اونجا حالا بعد توضیحش میده. امام سجاد علیه السلام اشاره میکنن فی کتاب مرقوم، یعنی اشاره به آیه قرآنه، این حمد ما برد تا اعلی علیین، برد بالا تا کجا؟ اعلی علیینی که چیه؟ میگه فی کتاب مرقوم، در اون نوشته ای که نوشته شده، کتاب نوشته شده، یشهده المقربون، اون کتابی که مقربین الهی او رو شاهدن، اونایی که مقرب نیستن نه، که مقربین همون شهدا معصوم علیهم السلام هن. اونها اون مراتب عالی رو میبینند و شاهد هستن. خب نتیجه اینه که ما تو این جمله داریم عرض میکنیم که یه حمد رو میخواییم که تا اعلی علیین بره بالا، این بالا رفتنش تا اونجا، نه اینکه خود ما بریم بالا. یکی از آیون صحیفه رو ایشون هم ترجمه کردن، خدا حفظشون بکنه، ایشون اشتباه معنا کردن اینجا رو، گفتن حمدی که ما رو ببرد بالا، عبارت این نیست، یرتفع منا، بالا برد از طرف ما، یعنی حمد ما بره بالا. البته حمد وقتی برد بالا ثوابش ممکنه این باشه که خودم هم رتبه‌مون برد بالا، اون غیر اینه که بخوایم صحیفه رو اشتباه ترجمه بکنیم. اینو با دقت کنیم، منظور امام تو ترجمه این نیست که هم سبب بالا رفتن ما به اعلی علیین بشه، بلکه حمد از طرف ما بالا میره، ود هم بالا میره، میره تا اعلی علیین، میره بالا. اینم نکته دیگریش که در اینجا گفته شده. خب این بخش رو من با آیه 18 تا 21 سوره مطففین تکمیل میکنم که امام اشاره کردن به آیه قرآن، ما خود آیه رو بخونیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، میگه کتاب یعنی نامه انسانهای بر در علیینه. و ما ادراک ما علیون، شما چه میدونی علیون چیه؟ یعنی فوق درک شماست، متوجه نیستی، رتبش خیلی بالاست. کتاب و مرقوم، یک کتابی است نوشته شده، پس رتبه بالاست، کتابه، نه اینکه یه درجه باشه بالای چشممون بالا میاندازه، نه، کتابی است که اونو بهش میگیم علیین. و این کتاب مرقوم خصوصیتش اینه که هر کسی نمیتونه در اون نظر بیندازه، توجه نده، اصلا نمیتونه ببینه دورو، یعنی رتبش خیلی بالاست. یشهده المقربون، قرآن میفرماد مقربون که 14 نفرن در اصل تقرب به خدا میتونن اون کتاب رو مشاهده بکنن. و این رو میگه که کتاب ابرار در اونجا نوشته شده، پس حسی نیست. و حمد ما می تواند تا اون رتبه بالا یا علیین بالا بره. امام سجاد علیه السلام این از خدا اینجا میخواد. این جمله اول. جمله بعدی میفرمان حمدن تقر بهی عیوننا، حمدی که سبب بشه چشمای ما روشن بشه. تقر بهی عیوننا اذا برقت الابصار، اون زمانی که ابصار یعنی چشمها از شدت تحیر برق میزنه، این کنایه از برق میزنه چشمها، یعنی از شدت تحیر حیرت میزنه و خیره میشه، یا اینکه حتی بگیم از شدت تحیر روشنایی چشم از بین میره، اصلا نمیبینه، از بس متحیره جلو پاشو نمیبینه. اون زمانی که چشم ها منظور قیامت سا از شدت حزن و تأسف اونقدر ناراحتن که چشم ها به شدت محزونه و نمیبینه دیگه، اون زمان حمدی که ما اینجا میکنیم چشمای ما رو اونجا روشن میکنه. تقر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار. همچنین این هم سبب بشه چهره های ما رو سفید بکنه زمانی که روحای انسان ها سیاه شده. راجع به تقر بهی عیوننا اینم یه جمله رو عرض بکنم. تقر بهی عیوننا از کلمه قراره. قرار عیون یعنی چشم ما استقرار پیدا بکنه. استقرار چشم یعنی دیگه اضطراب نداره. وقت تو فارسی میگیم به جای استقرار چشم میگیم چشم روشنی. وقتی انسان از یه چیزی لذت میبره چشمش قرار داره، یعنی اضطراب نداره این ور اونور نگاه بکنه. مقابلش هم اون کسیه که قرار نداره چشمش، همچنین این ور اونور نگاه میکنه. این ور اونور نگاه میکنه یعنی چی؟ یعنی منتظره، انتظار یک چیزی رو داره. شما هم که نگاهش میکنید میگید منتظر چی هستی؟ چون میگید همطور داره این ور اونور نگاه میکنه. این معلومه که به نگاه فعلیش راضی نیست، چون اگه راضی بود نگاه میکرد، نگاه نمیکنه، این ورواره نگاه میکنه، منتظر یک کسی بیاد. مثلا این که چشمش قرار نداره معناش اینه که اون صحنه های اطرافشو خوشنود نیست ازش. اما اون که قرار داره و مستقره معلومه راضیه. مثلا من نگاه به چهره شما میکنم و چشمم رو نگهش میدارم. این نگهش میدارم یعنی چه؟ یعنی لذت میرم از نگاهی به شما، حتی گاهی بیش از حد لذت میرم، خیره میشم که اونجا مد عین بهش گفته میشه. مد عین یعنی نگاه همطور میکشونه و ادامه میده، که یه آیه داشتیم ولا تمدن عینیک، تو چشمتو نمیخواد بدوزی به اموال دیگران، نمیخواد انقدر نگاه بکنی مال دیگران، ثروت دیگران زیاده، سه نگاه میکنی بو چی داره این، چه ماشینی داره این، چه خونهی داره. بعضی ها بچه ها دیدم خیلی براشون اینا جلب توجه میکنه چون ظرفیتشون کمه. اونا میگن مد عین. حالا اگر شما از یه چیزی لذت بردید اینا میگن قرار عین، یعنی چش قرار بگیره. در قرآن کریم دو چیز رو ما قرار عین داریم. من کل آیات قرآن رو نگاه کردم توی زمینه، 7-8 آیه داریم حالا، اما مجموعاً دو تا چیزه. یکی فرزندان یا زن صالح که آیه 74 سوره فرقان آیات عباد الرحمن داریم که از 63 تا 77 14 تا آیه مال عباد الرحمنه و یکیش اینه، میگه عباد الرحمن دعایی که میکنن اینه. اینو یاد بگیرید شما تو قنوت نمازاتون، تو نماز شبتون، اصلا یکی از دعای خیلی خوب قرآنیه. والذین یقولون، این قسمت والذین یقولونشو شما دیگه نخونید، این چون میگه عباد الرحمن کسانی هستند که میگوین، دیگه اینو شما لازم نیست بگید. دعاش از اینجا شروع میشه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. میگه عباد الرحمن اینطوری دعا میکنن، میگن خدایا ببخش به ما، عطا کن به ما از فرزندان و زنهای ما کسانی رو که قرة العین ما باشن. خب قرة العین یعنی چه؟ تو ترجمه میگن این چشم روشن بشه، اما دقت کنید عرض کردم قرة العین از قراره، یعنی چشمم به اونهایی که میفته قرار بگیره، دیگه منتظر بچه دیگری نباشم، یعنی بپسندم فرزند خودم رو. همسرم رو که میبینم دیگه منتظر همسر دیگری نباشم، بپسندم او رو. و این پسندیدن منظور از نظر دینیه، چون دنبالش میگه وجعلنا للمتقین اماما. خیلی دعای بالای سا، اینقدر بالاست که بعضی مفسرین میگن اصلا نیست آیه اینطوری، ما نمیتونیم دعا بکنیم، بعضی رد کردن دا. خدایا ما را امام متقین قرار بده، نمیگه از متقین قرار بده، اگه میگه وجعلنا من المتقین این به همه میخورد این دعا، ما را پیشوای متقین قرار بده. امام متقین امیرالمومنین علیه السلام هست. پس اونایی هم که میگن نگید این آیه رو، یه مقدار مثل این که درست میگن، خیلی دعا بالاست. اما دیگه ما یه جواب خاصی که براش پیدا میکنیم، برای این که یه خاصی آیه رو بخونید، میگیم وجعلنا للمتقین اماما نسبیه. مثلا نسبت به شهر اصفهان اینطوری میگیم خدای ما را امام متقین این شهر قرار بده. این که دیگه اشکال نداره، ما که نخواستیم مثل امیر المؤمنین زلا باشیم. و این با همون فاستبقوا الخیرات جو در میاد، میگه تو خیرات سبقت بگیرید. و یه روایت هم داریم، یه روایت داریم، امام معصوم علیه السلام فرمان، حالا یه تعبیر خاصی است، من زیاد جرات نمی کنم، شبیه به اینه که مثلا این ازمان نیست، کسی که در یه شهری زندگی بکنه و بالاتر از او از نظر معنوی وجود داشته باشه تو شهر، یعنی اگه توی شهری، توی روستایی، هر جا زندگی میکنید، شما باید نفر اول اونجا باشید. امام علیه السلام این از ما خواستن، باید نفر اول باشید تو عبادات، تو نماز، تو مناجات، تو عمل صالح، تو خدمت کردن به دیگران، تو همه جا نمره اول باید باشی، تو درس باید نفر اول تو این شهر باشی، تو کنکور نفر اول. حالا اینی که مثال دارم میذارم، حالا نمیخوام بگم که تو کنکور نفر اول است واقعا، اما یه علامت دیگه، تو خوبی ها اول باشیم، تو درس اول باشیم، تو کار همین، تو جنس میسازیم بهترین جنس رو بسازیم، اولین جنس رو بزنیم، یعنی بعد یکی نیاد بگه فلان خارجی بهتر از تو ساخته. یعنی دستور امام چیه و ما خیلی فاصله داریم با این دستورات. ائمه علیهم السلام گوش بالا میگیرن به ما میگن پرواز کنید، هم میگن پرواز بکنید و انتظار کمال ما رو میکشن. یه زمانی هم به علی ابن مهزی بعد 20 سال بهش گفتن من شب و روز منتظرت بودم، چرا زودتر نیومدی؟ میخوان از این جملات به ما نگن، لذا از قبل میگن دو نفر اول باشید، ولی بعد از اینکه عمرم تمام میشه میگن شب منتظرت بودم نیومدی، روز منتظر بودم نیومدی، این هفته منتظر بودم نیومدی، ماه همینطور گذشت، سالها گذشت، کم کم چند سال عمر تمام شد، چرا نیومده پیش من؟ من منتظرت بودم. این منتظرت بودن یعنی منتظر کمالت بودم، نه اون جمله که علی ابن مزیار اشتباه فهمیده. اون اول گفت آه کسی نبود منو بیارد خدمت شما، ازت گفتن این که منظورم نبود، مزنگ بود که این عیوب تو چرا برطرف نکردی تا زودتر بیای پیش من. ائمه اینو از ما انتظار دارن. خب راجع به قرة العین که گفتیم یعنی استقراره، و حالا از دانم که ادبیات عربی بلدن، قرم و لقمه هست، بر وزن لقمه هست، ما تقر رو به العین. گفتم دو مورده، یه موردش این بود، اما مورد دومی که تو قرآن اومده راجع به نماز شبه، آیه 16 و 17 سوره سجده، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان جزاء بما كانوا يعملون. حالا آیه 16 شو نخوندم، آیه قبلش هم تتجافا جنوبهم من المضاجع، مربوط به خود نماز شبه، وقت نتیجه شو میگه که هیچ انسانی، هیچ نفسی حتی تو تصورش هم نمیتونه درک بکنه که ما چه پاداش عظیمی به این نماز شب خونه دادیم. یعنی شما میشینید تصور میکنید دیگه، میگید حتما خیلی بزرگه، تو میگید لا تعلم و نفسان، هیچ نفسی نمیدانه، یعنی هرچی تصور میکنید فوق اوست دیگه. این عبارت چی میخواد به ما بگه؟ وقت دنبالش هم میگه اون چیزی که بهش داده میشه قرة اعین است، لا تعلم و نفسان ما اخفی لهم من قرة اعین، یعنی یه چیزایی به نماز شب خون میدن که این چشمش قرار میگیره، دیگه منتظر پاداش بالاتر نیست. خیلی عالیه. دنبالش هم میگه جزاء به ما کانوا یعملون. خیلی دیگه بالاتر از این چی؟ خب اون آیه قبلی دعای ما بود، خواسته ما بود که خدای فرزندان و همسران ما را قرة اعین قرار بده. این یکی خبر پروردگاره، اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. او دارد خبر میده که میگه من میدهم پاداش بزرگی که سبب چشم روشنی این نماز شب خونه هاست. حالا موارد دیگه هم تو قرآن داریم که مثلا دو سه موردش مربوط به حضرت موسی علیه السلام و مادرشونه که بچه رو به دنیا آورده بود، نگران بود، بچه ها رو میکشتن، خب بچه رو گذاشت رو آب، رفت پیش درگاه فرعون، ورش داشتن. زن فرعون گفت قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک، گفت بچه رو نکشین، میشته چشم روشنی من و تو باشه، امن و بنده برای خودمون. حالا خبر نداشتن یه حضرت موسی صاف تو دست خود دشمن داره قرار گرفته که بزرگش بکنه. یه آیه دیگه داریم، فرجعنا، که خدا به خود حضرت موسی میگه وقتی موسی بزرگ شده بود، خواست یادش بیاره که ما چه لطفی در حقت کردیم، فرجعنا که الی امک، ما تو رو برگردونه پیش مادرت، کی تقر عینها ولا تحزن، ما میخواستیم که مادرش چشمش به بچهش میفته دوره قرار بگیره و نگران بچهش نباشه. یا مثلا راجع به مریم، حضرت مریم وقتی داشت نزدیک زایمان شد، خب خیلی ناراحت بود، میگه حالا بچه من زایدم، میاد میگن تو اصلا شوهر نداشتی، بچه رو زنا کردی، چیکار کردی؟ همین نسبت هم بهش دادن دیگه، گفتن پدرت که زناکار نبود، تو از کجای کارهای زشت رو یاد گرفتی؟ خیلی تعبیره بدی بهش میگفت. وقت آیه قرآن داره که فکلی وشربی و قری عینا، زیر اون درخت خاص خطاب شد اونجا، بخور بنوش و قری عینا، چشمت روشن بشه به این بچه‌ای که خلاصه اون زمان بی نظیر بود حضرت عیسی علیه السلام. بعد فرمود کسی اگه از بشرها اومدن تو رو دیدندت باشون سخن نگو. حالا من اینا بهانه شد برای اینکه یه دور تو آیات قرآن بزنیم، اما جمله امام سجاد علیه السلام ببینید چیه. میگن خدایا من به گونه‌ای میخوام حمد تو رو بکنم که این حمد من سبب چشم روشنی من بشه. حالا ببینید اون چشم روشنی که مال نماز شبه، مال چیه؟ یعنی حمد من یک پاداش بزرگی میخوام به هم داده بشه که من دیگه راضیه به اون پاداش باشم، دیگه منتظر ثواب بالاتر نباشم. این ترجمه این میشه. و تبیو بهی وجوهنا اوسودت الابشار، هم سبب بشه چهره های ما سفید بشه، همون روز قیامتی که صورت ها سیاه شده. خب اینم باز اشاره به بعضی آیات دیگه هست که در هر شود بعضی آیات قرآن، دو تا آیه از آیه 106 و 107 آل عمران، همین یه جای قرآن هم هست. یوم تبیض وجوه، صورت سفید بشه علامت سعادت انسانه، چشم انسان سفید بشه علامت حزن انسانه. اینا کاملا ضد همه و هر دوش هم تو قرآن اومده. تو سوره یوسف داره که پدرش حضرت یعقوب علیه السلام چشمش سفید شد و بیوت عیناه من الحزن، چشم او سفید شد که از ناحیه حزن بود. ما همینجا باز تکرار میکنم چون در 15 سال است به دکترای چشم پزشک گفتیم هنوز جواب ما رو ندادن، حالا باز تکرار میکنم که یکی از عوامل نابینایی چشم حزن و قصه هست و این از همین آیه قرآن 84 سوره یوسف دارم خدمتون میگم. و به دکتر چشم پزشک گفتم شما دیگه دست به کار بشید اینا رو از نظر علمی ثابت بکنید، منتظر نباشید تا غربیا بعد 10 سال 20 سال بگن ما رسیدیم به این نتیجه. این آیه قرآنه و اینا بررسی کنید، فوری نتیجه شو اعلام بکنید و بگید قرآن گفته، ما هم از علمی ثابت کردیم کسی که حزن داره این حزن سبب کمسویی چشمش میشه و کم کم حتی ممکنه نابینا هم بشه اگه خیلی قصه بخوره. حالا این سفیدی چشم هم ازش ما صرف نظر میکنیم که فعلا از بحث خارجه، اما روز قیامت چهره ها را میگه، بعضی چهره ها سفیده بعضی هم سیاهه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. خب فهم الذین اسودت وجوههم، به اونا گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بعد از که ایمان آوردید و رفتید کافر شدید عذاب بچشید به خاطر کفری که دائما داشتید. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، اونایی که چشمانشون صورتاشون سفیده اینا تو رحمت الهی اند و خلود در اون هم دارن. این هم این تعبیر. حالا تعبیر دار آخرت داره که دیگه من این بحث رو اجازه بدید به همین جا جمعش بکنم، اون جملات بعدشم خواستم خدمتون بگم اما اجازه دید رعایت وقت بکنیم شاید اولا باشه. خب در آستانه شهادت امام جواد علیه السلام هستیم، روز یک شنبه آخر ماه ذی‌قعده و در آستانه اون لیالی عشری هستیم که در واقع لیالی تکمیلی میقات حضرت موسی علیه السلام بود، اتممناها به عشر و یا والفجر و لیال عشر، هم بعضی لیالی عشر رو گفتن، همین دهه هست. که اهمیت ویژه‌ای داره. لذا یه برنامه ریزی خاصی برای خودتون داشته باشید که تو این 10 شبانه روز بیشتر از دوره سال عبادت خدا رو بکنید. حالا از کارتون دیگه برنامه ریزی باید بکنید، یه مقدار کارتون باید کم بکنید و تلاوت قرآن میخواید بکنید. بعضی اصلا یه ختم قرآن تو این 10 روز میخونن، روزی 3 جزء قرآن میخونن، 10 روز یه ختم قرآن میشه. بعضی نماز شب میخونن، بعضی نماز جعفر طیار تو نماز شبشون میخونن. بیاید اینش با خودتون. و من تأکید میکنم حتما گریه برای امام حسین علیه السلام رو بذارید جزء کارتون، یعنی این جزء رکن تقربتون باشه که انسانو تو سفینه امام حسین علیه السلام قرار بگیره، خیلی سرعتش زیاد میشه. امام جواد علیه السلام مظلومانه به شهادت رسیدن، هم سنشون کم بود و هم مظلومانه، چون وقتی آقا رو مسموم کرد ام الفضل، آقا خیلی تشنه شدن و نیاز به آب داشتن، اما اجازه نمیداد. خودش که آب نمی آورد هیچی، گفتن تا یکی از کنیزان رفت آب آورد. و ملفز وقتی فهمید ظرف آب ازش گره پرتاب کرد اون طرف. گویا مصلحت بود همچون جد غریبشون سید الشهدا علیه السلام با حالت آتش به شهادت برسن. بعد از شهادت هم 2-3 شبانه روز بدن امام روی زمین موند، البته مخفی نگه داشته بود شهادت امام را، اما بالاخره وقتی حیوانات رفت و شد کردن، مردم هم دیدن امام حضور ندارن، کم کم حساس شدن، خبردار شدن، اومدن جنازه امام رو برداشتن، با عزت و احترام تجهیز کردن، تکفین نموده، در کنار جد بزرگوارشون امام هفتم علیه السلام اونجا دفن نموده. یا ابا عبدالله جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات على جميع اهل السماوات. هر مصیبتی یاد شود شایسته است از کربلا یاد شود، که اون مصیبت بر اهل آسمان ها اعظم مصائب قرار گرفت. بعد از شهادت امام در کربلا 10 نفر با اسبای خودش بر این اجساد مطهر تازنده جمله خواهرشون این مقطع الاعضاء گفتن یا جدا ببینید بدن حسینتون رو قطعه قطعه کرده. یا حسین یا حسین يا أبا عبد الله الحسين بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمت تو بر 14 معصوم علیهم السلام نازل فرما. به برکت آنها این رحمت تو بر ما و همه گذشتگانمون هم نازل گردان. ظهور حجتت را برسان. مسلمان ها را به ظهورش عزیز فرما. رهبر عالی قد نظاممون حفظ فرما. دشمنان را ذلیل گردان. بیماران شفا عطا فرما. همه ی حوائج شریعه رو عطا فرما. مشکلات رو برطرف فرما. اموات و شهدامون رحمت فرما. جاه محمد.